صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث حرمت ریا تمام شد. یه مبحثی رو به نظرم بسیار جا داره مطرح بکنیم بعد وارد بحث مبتلیت ریا بشیم، و اون که آیا ریا از کبائر یا نه. کبائر معاصی کبیره محسوب میشه یا نه؟ مرحوم صاحب عروه وقتی در بحث صلات به مناسبت شرطیت نیت ریا و حرمت ریا را مطرح کرده، اونجا فرموده که ریا از معاصی کبیره است. لأنه شرکن بالله، اینجوری هم تعلیل کرده. معلقین بر عروت الوثقا هم این طبعی که جامعه مدرسین داره، که عده از معلقین، حاشیه معلقین از مرحوم عرض کنم ناینی هست، مرحوم اصفهانی هست و مراجعی که معاصر ما هستن، یک حاشیه تقریبا کثیر الحاشیه است. هیچ کدوم از معلقین اینجا تعلیقی بر عروه نزدن، ظاهرش اینه که کبیره بودن ریا را قبول کرد. کلام در اینه که دلیل بر این مطلب چی میتونه باشه. به دو وجه میشه استناد کرد. یکی همینی که سید اشاره کرده که فرموده چون شرک است کبیره است، ریا شرکون و شرکو کبیرتون فریا کبیره. این که ریا شرکه به خاطر روایات بود که خوندیم قبلا، کل ریاین شرک، و السنه مختلف تو روایاتی مطلب آمده. این که شرک من الکبائر، اینم به خاطر روایات عدیده است که در وسائل شیعه نقل شده. اگر لازم بفرمایید جلد 15 صفحه 319 325 26 27 28 30 31 مراجعه کنید. روایاتی اونجا هست که شرک را من الکبائر شمرده، بلکه در صحیحه عبدالعظیم حسنی جز اکبر الکبائر شمرده است شرک. این استدلال به روایات است برای اثبات کبیره بودن شرک. اون صغرا را هم به زمین میکنید، نتیجه این میشه که شرک هم ریا هم من الکبائر. این حاصل استدلال. اشکالی که ما به این استدلال داریم اینه که درسته کبرا بحثی درش نیست که از شرک من الکبائر، ولیکن کلام در صغراست. ریا حقیقتاً مصداق شرک به خدا نیست. کسی که مراییست که در عبادت شریکی برای خدا قائل نشده، یعنی غیر خدا رو که نمی پرسته، اون شرک در اینجا باید شرک عبادت باشه، شرک در خالقیت و الوهیت و امثال اینها که نیست. اگر باشه شرک در عبادته. خب مسلم است کسی که ریا میکنه، نماز ریاان میخونه، مردم رو نمیخواد بپرسته، هیچ ابدا مردم رو نمیپرسته. فرق میکنه با کسی که در مقابل صنم سجده میکنه، او بتو میپرسته، این پرستش نیست، این کاری انجام میده که جلب نظر مردم بکنه. هر کاری برای مردم که ریا نیست. شما یه کاری بکنید که کار برای مردم میکنید مزد بهتون میدن، شرکه این؟ اونم کار میکنه یه کاری انجام میده که او فکر کنه آدمی خوب میده، کف بزنه
دقیقا تو عبادات که
عیب نداره. میخوام بگم پرستش نیست، مفهوم پرستش بر ریا سید نمی کنه. پرستش یعنی انسان نهایت خضوع و تواضع و طاعت نسبت به یک کسی داشته باشه به عنوان اینکه او مثلا ربوبیتی براش قائل باشه، الوهیتی براش قائل باشه. به این عنوان هر کاری انسان بکنه برای اینکه دیگران خوششون بیاد، این که پرستش غیر خدا نیست ولو عبادت انجام بده. نه الان شما در عرف هم بگید آقا این مردم رو پرستید، که این مردم دید که این مردم رو پرستید، آدم پرست نیست، این خدا پرست. خب معنای عبادت کار برای مردم نیست، همین رو دارم عرض میکنم. عبادت تو مفهومش پرسته، یه مفهوم خاصی هم که تو فارسی ازش تعبیر میکنیم به پرستش، اینه. نه هر کاری برای مردم کردن بشه عبادت، چی بشه؟ شرک. اگر این ریا شرک باشد که تو روایات هم گفته است شرک است، یا تنزیل است، یعنی هازا به منزلت شرک، یعنی کن این داره انسانها رو میپرسته، یا مقصود یک مراتبی از شرک هست که این معنای غیر از اون شرک مصطلح که پرستش باشه. یعنی همین که انسان بالاخره برای غیر خدای حسابی باز بکنه، غیر خدا را مؤثر بداند در ذهن و فکر خودش، اینم یک نوع کن، یک مرتبه از شرکه. مثل این که تو روایات داره اگر شما یه نخی ببندید به انگشتتون که فلان چیز فلان قضیه یادتون نره. دیدید بعض وقتا یه نخ می‌بنده طرف به انگشتش که مثلا یادش نره با فلانی قرار گذاشته امروز، تو روایات داره اینم شرک. اینا یه مراتب خفی از شرکه، نه به اون معنای شرک مصطلح. ایب نداره. خب روایت خب بل وجدان که میبینیم شرک نیست. این خود اگه این نخ به دستش بسته، اگه بپرسی تو این عالم چند تا خدا داریم، میگه یه خدا بیشتر نداریم، چند رب داریم، میگه یک. من این کار کردم حواسم جمع باشه، بل وجدان که این شرک نیست، اون شرک مصطلح. این پس باید بگیم این یه معناش اینه که شرک به معنای وسیع اینجا گرفتیم، یعنی هر چیزی تأثیری انسان برای غیر خدا قائل بشه و توجه نکنه به این که اینا همه اسباب الهی هستن، ولو غفلت عزیزم داشته باشه، اینم یک مرد یک نوع شرکه، که انه الوهیتی برای غیر خدا قائل شده، ربوبیتی برای غیر خدا قائل شده. هیچ منافاتی نداره. اما بالاخره همین که اگر به عنوان وسیله باشه، ولی این که ما در اینجور موارد غفلت داریم از این که اونی که به ما وجه میدهد، حیثیت میدهد، تو دل مردم ما رو جا میندازه خداست، مسبب الاسباب اوه. از این حیث وقتی چون غافلیم توجه نمی کنیم به این مطلب، و الا اگه به این توجه داشته باشیم نباید سراغ اینها بریم، این راه باید از خدا بخواهیم، کار اونو برای خدا انجام بدیم، خدا دستور داده، و از خدا هم توقع داشته باشیم که محبوبیت تو دل مردم برای ما ایجاد کنه. این عدم توجه به این مطلب، غفلت از این نکته و یک توجه کردن به مردم، اینم خودش یک خفی خفایت. اما اون شرک خفیه، شرک مصطلح نیست. اون روایات نه، اون نیست. ببین روایاتی که میگه شرک اکبر الکبائره، این اصلا نه، اینجور کارا معصیت نیست. مثلا مثالی که عرض کردم کسی نخ رو دستش ببنده، که این اصلا معصیت نیست، نه فقهی، چه برسد به این که این اکبر الکبائر باش. اون روایاتی که میگه شرک من الکبائره یا اکبر الکبائره، مقصودش همین معنای متفاهم عرفی از شرک که میگیم مشرکین، کفار، مشرکین، یعنی اینایی که عبادت غیر خدا رو میگن، این مقصوده. یا میگیم اینایی که حتی عیب نداره بگیم شرک، شرک در خالقیت و الوهیت و ربوبیت هم قائل بشه، ممکنه عبادت غیر خدا رو هم نمیکردن، مثل ایران مجوس، مجوس فقط قائل بودن به این که اله خیر رو ما پرستش میکنیم، اله شر رو ما پرستش نمیکنیم، یزدان رو میگفتن. اما بالاخره در خالقیت شروع رو منتسب به چی؟ منتسب به اهریمن میکردن. ممکنه یعنی اینا مجوسی ها یکتا پرست بودن، همون یزدان رو فقط میپرستن، اما در خالقیت قائل به شرک بودن. این روایاتی که میگوید شرک جز کبائر است، اون شرک در خالقیت، الوهیت، در عبادت، اینا رو میگیره. اما این مراتب خفیه شرک رو نمیگیره این روایات. این از معصیت بودنش معلوم نیست، غیر از ریا که روایت داریم، چه برسه به این که بخواد جز اکبر الکبائر باشه. در عبادت شه که در عبادت و معنی پرستش شد استقلال، یعنی این ربوبیت میشه، ربوبیت. خیلی نه، هیچ وقت قائل است، ابدا قائل است، یا غافل است از این جهت، یا اگر بهش بگیم میگه نه اینم اسبابی از وسائل خداست. خب پس حقیقتاً پس این استقلال معناش اینه که اعتقاد به این مطلب داشته باشه. بله اعتقاد داشته باشه، والا صرف یه عملی انجام بده بدون اعتقاد این که چیزی نیست میشه که. این مثل این که ما دکتر میریم، ممکنه کسی دکتر بره غافلن از این که بابا دکتر وسیله درمان شفای الهی است. این مشرکه، میتونه بگم عملا این شرک ورزیده نداره، عیب نداره مشرکه. بله حالا لاود آقا میگن هستن مثل که اکثر آدم ها غیبت میکنن گناه کبیره مرتکب میشن.
آدم این بحثی از مصادیق مثل این قش یه ریایی خیلی کام و خیلی عالی باشه شامل نمیشه واسه کسی خیلی
صافل، یعنی
چون میگم یه ریایی خیلی میگم
صافل
آره این موجب نمیشه یه مشرکه.
اونایی هم که بیشترین ریا رو تو دنیا میکنه ازشون بپرسی شما کی رو میپرستی؟ میگه خدا. غیر خدا ابدا،
یعنی
غیر خدا رو براش تأثیر توی این عالم قائلی ابد.
آجا این کسی فقط برای مردم انجام میده از این کار به خدا نه، فقط میخواد این بوده مردم چی میگه.
آره آره
مردمه. این شک مشرک نیست؟
نه به حسب مفهوم عرفیش این مشرک
مفهوم نه اصلا عملا که یعنی تو
اگر این مشرکه اونم که میره پیش دکتر حواسش نیست که خدا باید چه بینم مشرک، این اونم که گناه کبیره کرده اینم گناه کبیره.
نه اگه برخیش هست برخیش نمیده.
خب چرا آخر رو چه ضابطی برخی هست برخی
عبادتون
ما که نیست که. خب باشه عبادت باشه، گفتن پرستش غیر خدا عبادت لغیر الله، این که عبادت غیر خدا نمیکنه که، این داره عبادتی رو انجام میده برای جلب نظر مردم، نه اینکه غیر خدا رو بپرسته. چی؟ کدوم؟ در خب عیب نداره بحث لغوی باشه، حالا یا بگید معنای لغویشه یا بگید نه اینم یک معنای اصطلاحی دیگری است که حالا مثلا یا معنای مجازی مثلا، مهم نیست معنای حقیقی. ما هم همین عرض ما داره، ما عرض ما اینه که شرکی که تو روایاتی است که میگوید شرک کبائره، همین مفهوم عرفی شرکه که به یه نفر میگن آقا فلانی مشرکه، او ملحده، او مشرکه، او کافره، همین مفهوم عرفیش. این شرکی که تو روایات گفتن ریا شرکه، یا تنزیله یعنی هازا به منزلت شرک، یا اینکه مقصود مراتب خفیه شرکه، حالا یا بگید معنای لغوی موضوع لش به کار رفته یا بگید معنای مجازی، اینش برای ما مهم نیست. چجوری بحث ریا شرک اصطلاحی؟ دعایش اینه، نه اینکه غیر خدا رو باز میپرسته. آقا جون اون دعایش اینه که جلب نظر مردم رو بکنه، مثل که نماز بخونه پول بهش بدن، هیچ قصد قربت هم نداره، یک کسی نماز برای دیگران بچه‌ایه که باباش گفته اگه نمازاتو بخونی برجی 500 هزار تومانت میدم، اینم دایی علت دایی نیست فقط برای این نماز بخونه، این مشرکه. اینم که نماز یا تو یه اون میخواد دنبال پوله، این دنبال آبرو، فرق نمیکنه که نیست. آخه به عرفی هیچ در عرفی نمیگن این مشرک. نه عیب نداره خدا رو نمیپرسته، معناش نیست که غیر خدا رو میپرسته، نه خدا رو میپرسته نه غیر خدا رو میپرسته. این پول پرست، این پول پرست به اون مفهوم نیست. لذا این آدم هایی هم که دنبال سود و کسب و کاسبی هن سر کارش هم هی دنبال میگه اینم پول پرستی. این که اینا چیز استعمالات عنایی مجازیه، ولی این که حقیقتا پول نمیپرسته که،
یعنی خلقای سگانه
یه چیزی که میگه کسی که یه چیز رو خیلی بهش اهمیت میده میگه میپرسته اونو که انم مثلا خدای خودش براش. خب پس اگر به معنای وسیع شرک باشد، شرک خفی به اون مراتب خفیه شرک ناظر باشه، روایاتی که ار ریا شرک، این دلیل نمیشه که این کبیر. اگر تنزیل باشد منزلت شرک اصطلاحی، اینجا جا دارد که کسی بگوید که وقتی میگوید این شرک است، یعنی همان حرمتی که برای شرک مصطلح خداوند متعال گذاشته که او را جزء کبائر قرارش داده، حرام از حرمتش هم یک حرمت خیلی قبیح و شدیدیه که جزء کبائره، همون حرمت را شارع راجع به ریا هم قرار داده. اطلاق تنزیل دیگه، مثل الفقاء و خمرون، مثل التواف و بالبیت صلاتون، حکومت دیگه. یعنی اونی که برای شرک اصطلاحی گفتم در مورد ریا هم هست، اونا گفتم حرامه، همون حرمت اینجام هست. و اون حرمت در شرک اصطلاحی حرمتیست که معصیتش جزء کبائره، این هم حرمتیست که معصیتش ملل کبائره. این به نظرم بهترین تقریبیه که برای این حرف میشه ادعا کرد. بلکه اینم اشکالش این است که این تنزیل نهایت چیزی که ازش استفاده میشود اشتراک در اصل حرمت، نه اینکه در مرتبه حرمت هم مثل اوه. در همون مثال چیزش هم همینطوریه، الفقاء و خمرون، اگه گفتیم الفقاء و خمرون و گفتیم شرب الخمر من الکبائر، و اگر کسی شرب الخمر کرد 100 تا تازیانه 80 ضربه 80 ضربه شلاق داره، این وقتی میگیم الفقا و خمرون ازش استفاده نمیشود که فقا هم حرمتش دقیقا در همون مرتبه است و من الکبائره و اگه خور 80 ضربه شلاقش هم میزنه. اینا نه، اصل حرمت دلالت میکنه. تو عرف ما هم همین جوریه. فرض کنید میگیم که آدمی که بدهیش رو مردم نمیده اینم دزده، این معناش نیست که همون قبحی که دزدی کردن داره که از دیوار خونه مردم بری بالا، ندادن بدهی هم دقیقا همون قبح داره. این معناش اینه که این هم تو که او جایز نیست، این هم جایز نیست. یا مثلا فرض کنی در بعض امثله عرفیه دیگه، مثلا کار به روایات ندارم، مثال عرفیش عرض میکنم، میگه ما آبروی کسی بذیر مثل که خونش را ریختی، این معناش اینه که همونطور که آبرو خون ریختن افراد جایزیست، آبرو ریختنش هم جایزیست. نه اینکه آبرو ریختن دقیقا قبحش به اندازه قبح ریختن خون. این تنزیلات در اصل حرمت دلالت میکنن، نه در حد و اندازه حرمت. لذا ما از روایات بیش از این استفاده نمی کنیم که همونطور که شرک حرامه اینه. خب تناسب داره، مناسبت داره با شرک. نه، حرمت رو میخواد برسونه، آخه باید تنزیل مناسبت داشته. ببین او کسی که داره عمل رو برای خدا انجام میده شباهت داره با کارش با اونی که داره غیر خدا رو میپرسته، یه شباهتی داره، این وچه شبهت مصحح تنزیل میشه. و الا بگه که آقا کسی که ریا میکنه این مثل زنا کردن، آخه ریا چه ربطی به زنا کردن داره؟ نماز خوندن چرا فرق داره؟ باید یه جوری با هم یه تناسبی داشته باشه. این نکتهش لعل این باشه، نه اینکه حتما در اون مرتبه هم مشترکه.
این که
در اینکه احکام کدوم بشه، ما میگیم اون حکم ظاهر که واضحه که یعنی اون بار میشه. مثلا در همه الفقا و خمرون حرمت خم یه چیز واضحه بار میشه، اما نجاست به اون وضوح نیست. احکام اگر یه قدر حکم واضحی، یک اثر واضحی داشته باشیم، اون اثر واضح اثبات میشه، معداش اثبات نمیشه. بله گفتیم اگر یک شیء دو تا اثر داشته باشد که اینا هیچ کدومشون واضح نیست، قدر متیقن نیست، در عرض هم هستن، دو تا اثر در عرض هم هستن، تنزیل بکند، هیچ قرینه هم نیورده که من ناظر به کدوم اثرم، میگیم به لحاظ هر دو اثره. چون اگر بخواد یکی باشه دون الاخر اجمالگوییه، چون قدر متیقنی نداره. بس و ظاهر حال متکلم اینه که اجمالگویی که نمیخواد بکنه، میخواد یه هر چی بزنه ما یه چیز بفهمیم. بنابراین حمدش میکنیم برای اینکه هر دو ملاحظه، اون میشه اطلاق مقامی. اما در جاهایی که یک اثر ظاهری وجود داره، در تنزیل بیش از اون اثر ظاهر از تنزیل استفاده نمیشه، چون دلالت اقتضاست برای خروج از لغویت، اونم همون اثر ظاهر کافیه. مشرک بگیم تنزیلا مشرک ها؟ نه مشرک اطلاق حقیقی، بله اطلاق حقیقی معلومه، شرک از گناه حقیقی. نه یعنی حرمت ما میفهمیم. همین مثال های عرفی که من زدم، شما اگر گفتید که آب رو ریختن مؤمن مثل ریختن خونشه، یعنی دقیقا همون حرمت رو داره؟ همون قبح داره؟ حرمت، حرمت داره. خب معنای حقیقیش یعنی که همون هرچه آثاری که شرک داره تو روایات داره دیگه. اگه اون که موضوعه، اثر نداره که، موضوع داره میگیم فلانی مشرکه، بعد کبرا هرچی کبرا در شریعت داره میاد منطبق برش میشه. بابا مثل الخمر میبینی، اگر گفتیم هازا خمر یعنی چی میفهمی شما ازش؟ یعنی هازا حرامو، هازا نجسون، هازا یوجب الحد. حالا اگه گفتی الفقا و خمر یعنی هر ستاش، نه حرمت ظاهر اونا به این ظهور نیست. چی؟ دوری کنید یعنی میشه حکم دیگه، تندوری کنید یعنی اجتناب کنید، حرمت داره. خب این وجه اول. وجه دوم برای اثبات کبیره بودن این ریا این است که بگیم تو روایات وعده داده شده که ریا اگر کسی داشته باشه عذاب نار در انتظارش هست و کل ما توعد علیه به نار میشه کبیره. چون تو روایات تعریف کرده هر کبیره ما اوعد علیه به نار، از این باب میشه کبیره. خب چه روایاتی هستن که درش وعده به نار داده شده؟ چند تا روایت هست که اینا ممکنه بهش استدلال بشه. یکی صحیحه مسعده بود، در صحیحه مسعده اینجوری خوندیم روایتش رو که از امام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد که عرض کنم که بله ها حالا میخونم، خواستم متنش رو بخونم روایتش رو. بله سعیش این بود، سؤل فی من نجات قدن، نجات فردا چیست؟ فقال ان من نجات فی ان لا تخادع الله فیخدعکم فانه من یخاد الله یخته و یخلق منه الایمان و نفسه یخته لو اشعر قیل له فکیف یخاد الله قال یعمل بما امر الله ثم یرید به غیره. ریا میکنه. خب در دنبالش هم فرمود فتق الریا فانه الشرك بالله ان المرائي يدعى يوم القيامه باربعه اسماء یا کافر یا فاجر یا قادر یا خاسر حبت عمل و کبت الاجرک فلا خلاص لك اليوم فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له. تقریب استعلالش اینه که وقتی عرف سوال میکنه نجات فردا که منظور یعنی یوم القیامه است، در یوم القیامه نجات چیه؟ اونی که دغدغه خاطر عرفه نگرانی ازش داره و میخواد ازش نجات پیدا کنه عذاب ناره. اون عذابای دیگه آخرت مثل این که تو محشر انسان گرسنه باشه و تشنگی محشر و گرسنگی محشر و نمیدونم زیر گرمای محشر که تو روایت نحس بلاغه داره که عرق تا ساق پاشون میرسه از بس که همجور بدنشون عرق میریزه و نمیدونم طول مکس در محشر و اینا هم درسته تو روایات آمده، اما مردم اون که براشون خیلی مهمه او جهنم است، اینا رو خیلی براش لذا این که آمیاد تو روایت سوال میکنه فی من نجات یعنی نجات منن نار، که تو روایات ما هم هی تو ما رمزون تو دعاهایی میخوندید که رقبتی منن نار منن نار، اینم این هم تو روایات مورد تأکیده، هم دغدغه مردم هم همینه. پس من نجات یعنی نجات منن نار. خب حضرت فرمود راهش اینه که ریا نکنید، یعنی کسی انسان ریا بکنه از عذاب نار نجات پیدا نمی کنه. اون ذیلش هم که میفرماید که فلا خلاص لکه یعنی لا خلاص لکه منن نار، این تقریب استدلالش. خب جوابش اینه که اولا اون که داره سوئلن فی من نجات غدن، این غدن معناش یوم القیامه نیست، فردا یعنی در مقابل دنیا، امروز میشه ام دنیا، الیوم یعنی ما در سوره باطن داره الیوم عملون بلا حساب و غدن حسابون بلا عمل، یکیش دنیا است آخرت. الیوم یعنی دنیا، غدن یعنی فردایی که مردیم. این سوال از آخرت کرده، برزخ هم شامل میشه، از جمله عذابهایی هم که در عالم برزخ هست عذاب قبره، و عذاب قبر هم از اون چیزهاییست که اتفاقا مردم ازش خیلی حراسانن، چون زودم میاد اون عذاب قیامت، حالا چند هزار سال طول بکشه تا ما برسیم، ولی این دمیده است. هم هست روایات داریم در مورد عذاب قبر، ملاحظه بفرمایید، من آدرس دادم اینجا که عرض کنم در عمالی روایتی آمده یا روایتی دیگه هم هست. فشار قبر هست، تاریکی قبر هست، وحشت قبر هست، حیات و عقارب و اینا هست، اینا عذاباش عذابای خیلی وحشتناکی که مردم خیلی میترسن از شب اول قبر، هم یکی از چیزهایی که براشون دغدغه دارن همین. پس نمیشه بگیم این روایت فقط سوال از عذاب ناره. انسان از عقوبت خدا چطور میشه نجات پیدا بکنه فردا که مردیم؟ از فهمود ریا نکنیم، زیرا باید دلالت ندارد کسی که ریا میکند حتما عذاب نار مستوجب بشه، عذاب ولو عذاب برزخ ولو عذاب شب اول قبر ولو نارم نباشه. نه نه در ناحیه خلاصش درسته، معناش در خلاصش معناست که هیچ کدوماش نیست، اما مفهومش نیست که همش رو دوچارش میشه. اگر کسی ریا بکنه معناش نیست که هرچی عذاب آخرت میرزن سرش، که یعنی عذابای آخرت رو فل جمله داره، خلاص نداره، فل جمله داره ولو عذاب شب قبل داره، ما رو عقرب میریزن تو جونش تا قیامت بگیزنش، اینا عذاب شاید اینا بود چی؟ شاید چی رو گفتن؟ قبر نه، از عذاب خلا، عذاب عقاب. خب نه بحث اینه که ظاهرش اینه که اون استدلال این بود، استدلال این بود که اگر کسی ریا بکند سوال سوارش خلاص من النار، و جواب حضرت هم معناش نه کسی ریا بکنه از نار خلاصی نداره، این میشه وعده عذاب، وعده نار. دیگه سوال این نکرده که کرار کار به شخص نداریم، کلی سوال کرده. ببین مورد که مقید نیست، سوال نگفته من نجاتم چجوریه، گفته نجات روز قیامت چجوریه. از فهمودن نجات اینه لا تخاد او، اتفاقا جمع هم آورده لا تخاد الله، با خدا خود پیغمبر روی سخنش به مسلمانان است، با خدا خود اه نکن، نه به یه شخص خاصی که عام صحبت کرده، گفته فی من نجات، نگفته نجات من چیه، که نجات روز قیامت چیه، ولی خودش فرض کن ریاکارم بوده، نگفته من چجوری از فردا قیامت، که حضرت هم نفهمیدن تو راه نجات دینه که ریا از این به بعد نکنی، که نجات چیه، مفهوم نجات اینه که کسی ریا نکنه، یعنی اگه کسی ریا کرد نجات نداره. این نسبت به صدر روایت. نسبت به ذیل روایت هم که فرمود که روز قیامت به منادی میگوین لا خلاص لک الیوم، این ناظر به قیامته، اما او دیگه سوالی نداره که بگیم، که اون ذیلش که سوالی نداره که بگیم، عرف اینجا منظورش خلاص من النار بوده، که اول حضرت فرمودن اگر شما بخواد در فردای آخرتتون، دنیای آخرت، عالم آخرتتون از عذاب خدا نجات پیدا کنید، راشته که ریا نکنی. بعد حضرت اضافه کردن فرمودن روز قیامت ریایی رو بهش، ریاکار بهش میگن ای کافر مشرک نمیدونم خاسر کذا، بعدم بهش میگن تو امروز از عذاب نجات و عقوبت نجات نداری. خب از چه عقابی؟ نداره عقاب نار، که اونم میسازه از عقاب محشر، مثلا از معطلی حساب سو اینا. سیا با صدرش اتفاقا، صدرش هم چیه؟ صدرش هم ما میگیم اهمه، صدرش اهم گرفتیم دیگه، ما صدر اهم گرفتیم، زیلم که میگه لا خلاص، زیلم میشه اهم. خلاص از عذاب مطلقا اگر بخوای پیدا کنی امروز خلاص نداری، اما خلاص نداری معنیش که هرچی عذاب در روز قیامته به سر تو میریزن. بذار این روایت دلالت سندش خوبه، دلالتش تمام نیست. روایت دیگری که هست عرض کنم که این روایت ابی بصیره، در این روایت داره که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یجاء بالعبد یوم القیامه قد صلا فیقول یا رب قد صلیت ابتغاء وجهک. عجیب، اونجا آدم یا میخواد دروغ بگه یا شیطان اینقدر زش کرده که اونجا یه همچین فکر غلطی تو ذهنش بوده. فیقال الله بل صلیت لیقال ما احسن صلاتک، تو برای خدا نماز نخونی، تو خوندی که بردم بگن چقدر خوب نماز بخونی. اذهبوا بهی الی النار ثم ذکر مثل ذالک فی القتال و قراءه القرآن و الصدقه. تو این نام همین داستان هست. خب این که یومر رو بلن نار، توحید به ناره دیگه، این خودش این روایت دلالتش خوبه که ریا باعث چیه؟ عقوبت ناره. و چون در قتال هم ذکر کرده، قتال هم توسلیات، در توسلیات هم میاد، دلالتش خوب. روایت دیگر، منطقه سند این روایت مشکل داره، عرض کنم که نه اطلاق داره، قرائت القرآن هم داره، قرائت القرآن که واجبیست در غیر نماز، که اولا صلاتش عام مستحب هم میگیره، نماز شب خونده اینجوری، ثانیا قرائت القرآن که دیگه واجب نیست که، نداری مگر تو نماز، اونم که ظاهر که عدل و عدل و زراکمن این غیر از قبل نماز، اگر کسی نذر کرده باشه یه روایت نمیشن بر نذر کنه. چیه؟ اونا که اخبار از عذاب میده مدلول التزامیش که حکم شرعیست حجت، مدلول مطابقیش بگید حجیت معنا نداره، اما مدلول التزامیش شده. خب عرض کنم که این روایت فقط مشکلش اینه که یکی قاسم ابن محمد در سندشه، گفتیم توثیق نداره، اگر تضعیف حتی بعضیا شاید قاسم ابن محمد اصفهانی تو ذهنم هست که معروف به کاسولا، اون لیس بالمرزی در موردش گفتش، اگر این تضعیف هم نداشته باشه حداقل که وثاقت نداره. و بطائنی هم درش هست، علی ابن ابی حمزه بطائنی هم تو سندش هست، لذا سندش مخدوش. روایت دیگر خبر عقاب الاعمال. در خبر عقاب الاعمال اینجوریه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اطعم طعاما ریاءا و سمعتا اطعمه الله مثله من سدید جهنم. حالا اینجا شا کسی بخواد بگه این سدید جهنم هم ناره، نه اینه ممکنه بگیم نه سدید جهنم نار نیست، آب جوشان چرکوت جوشان جهنم آب نار نیست، ممکنه ممکنه تو جهنم نببرن ولی سدید جهنم رو بریزن تو حلقش، اینم احتمالش هست. ولی دنبالش دیگه داره و جعل و جعل ذلک الطعام نارن فی بطن، خود این قضا که داده در این تبدیل میشه به آتشی در شکمش. خب این خودش توهید به نار دیگه، لذا این هم دلالت میکند بر این که این از کبیره، از کبائر محسوب میشه. منتها این روایت هم عده‌ای در سندش هستن، چون این روایت همون سندش همون سند عیادت المریض که در وسائل میگه به اسنادن به حدیث عیادت المریض، یه سندی داره مفصل، تو سندش عده‌ای از مجاهیل و محامیل هستن، مهمل و مجهول. بعضی هم خب توثیقشون ثابت نشده، مثل نوفلی بحث درشون، نوفلی که تو اون سند قبلی، نه تو سندهای قبلی نبود، نوفلی، ابوالحسن الخراسانی، میسره، ابی عایشه و افراد دیگه تو این سند، چند تا تو این سند هستن که اینا اصلا تو رجال اسمی ازشون نیامده یا توثیق، اگر اسمی آمده توثیق نشده، لذا این روایت هم سندن مخدوش. چی؟ قضا میده مثل اینا که مثلا تو ماه رمضان افطاری میدن برای اینکه مردم بگن اینا عجب آدمای خوبی، چقدر دست و دلوازن، چقدر میدونم اینا دنبال افطاری دادن و کار خیر کردن هستن، استاقش اینجوری میشه. من تو اگر گفتیم علا وجهی باشد که اظهار طاعت بکنه، یعنی باید یه جوری باشه از قرائن شواهد که نشون میده میخواد بگه من چون خدا افطاری رو دوست داره دارم افطاری میدم، اینجوری استبقه مذهبی بکنه. یا مثلا محرم که میشه روز عاشورا اطعام میکنه برای اینکه مردم بگن، مردم بگن این چه آدم خوبیه، چقدر امام حسین رو دوست داره، چقدر خدا رو دوست داره، میشه ریا. ثوابت برو از نام نه اب نداره، هوا المنصورای اما حرام هم هست، دو تا جهت داره، هم اجری ازش نمیبره هم اینکه کار حرام هم کرده. ما صرف اون میگیم دلالت بر حرمت نداره اون روایات، اما منافاتی هم نداره با دلیل حرمت. چه اشکال داره میگن آقا برو عملتو اجرتو از او بگیر؟ بله هیچی، کار حرامی کرده دیگه، توقع عجر نداشته باش، برو عجرت از دیگران بگیر. نه اشکال نداره، بله بله ممکنه به این جهت باشه، حرام باشه، قصد قربت نداشته، باطل و حرام، برو عجرت یکی دیگه بگیر، منافاتی نداره باش. عرض کنم که این روایت هم پس سندن مخدوش. دلیل دیگری که میشه برای کبیره بودن ریاضه کرد، اینو تذیرفتیم. یک خبر سکونی است. در خبر سکونی اینجور دلالت میکرد، گفت روز قیام، گفت عمل مرائی عملش انجام میده، ملک میبره آسمان، در عرض کنم که بله ملک اونم بره به آسمان، خداوند متعال فرمود اجعلوها فی سجین. بنابر اون که اون روایت کافی رو زمیمش بکنیم، که اون روایت کافی که در قصه حضرت مسیح بود، سجین رو تعریف کرد به جبالی که گفت یوقد و علیها یا علینا، یعنی اونجا یوقد و ایقاد یعنی آتش میزنن اونجا را، یعنی شعله ورش میکنن اونجا را، آتش میزنن اونجا. خب اینم اکنو عذاب به ناره. وقتی عملی که برن تو آتش، معناش اینه که این خودش هم بیاره، نه این که عمل که از انسان روز قیامت منفک نمیشه، این خودش تو بهش باشه یا تو قیامت باشه عملش اونجا بره بسوزه. این معناش این کنایه از اینه که خودش هم میبرندش تو آتش دیگه. با ذم اون روایت ازش کبیره بودن استفاده میشه. بلکه این روایت هم خب خبر سکونی همون نوفلی درش هست، لذا این هم سندش مخدوشه. روایت دیگری که هست یه خبر عامیل سند عامه نقل کردن، ترمذی اینو در سننش نقل کرده از ابی هریره که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که حضرت فرمود تعوذوا بالله من جب الحزن، از چاه اندوه و ناراحتی به خدا پناه ببرید. قالوا یا رسول الله و ما جب الحزن، قال وادن فی جهنم، یه دره‌ای جهنم، تتعوز منه جهنم کل یوم مات مره، خود جهنم به خدا پناه میبره از شر این دره. یعنی دیگه خیلی خود جهنم هم صداش در اومده، یعنی دیگه خیلی عذاب اونجا شدیده. قلنا یا رسول الله و من ید خدا، کیاتون وادی میبرن؟ قال القراء، قراءت کنندگان قرآن، المراعون به اعمالهم، که تو کارهاشون، نه تو قراءتشون، تو کارهاشون، بلا نماز خوندنشون، روزه گرفتنشون، صدقه دادنشون، یا حتی در قراءت قرآنشون، اینا ریا میکنن. خب اینم توعید به نار است و بلکه اشد مراتب نار توعیده. ولیکن اینم روایت هم سند نداره دیگه، یک فی در این که راویش ابی هریره است دیگه. و از نظر دلالت هم اخص از مداز مرون تو قاریان قرآنه، ممکنه این افرادی که قاری قرآنن، یعنی کتابی که همش سراسرش موعظه و اندرز و انذار و ایناست، اینو میخونن اما متعظ نمیشن، خودشون هیچ عملشون برخلاف این قرآن است که میخونه، این شاید پیش خداوند متعال خیلی سخت باشه که یک کسی قاری کتابش باشه، دائم داره تلاوت قرآن میکنه، این قرآن کتاب آسمانی میخونه و از اون ریاکاری میکنه. این ازش دلیل نمیشه. یه آدمی هم که به بند خدای حالا یه دهاتی که یه گوشه قرآن هم یه کلمه بلد نیست بخونه و برم نماز خوند، حالا تو نمازش رو یاد کرد، اونم میبرندش اینجا، این نمیشه ازش، حتی جهنم میبرندش معلوم نمیشه از این. حالا لایتش ممکنه شما الغای خصوصیت بکنید، بگه عالمی هم که ریاکاره ولو قاری هم نیست، اما بالاخره اونم مفسره، مفسر قرآن، مفسر قرآن هم مثل قاری قرآن میمونه، اونم نهایتا بشه تا اونجا تعدی کرد، اما هر ریاکاری نمیشه ملحق بینش کرد. لذا محاصل بحث این شد که ما یک دلیلی معتبری سندن دلالتن که دلالت بکند که ریا من الکبائره پیدا نکردیم، مگر از همین روایات. بگید اون دو تا روایت عبیر که روایت عبی بسیر بود، یکم روایت دو تا روایت سکونی هم داشتیم به زم اون روایت که گفت سجین من ناره، و این روایت سنیا، اینا رو همه رو که بذاریم کنار هم، با اون روایت مسعدم که یک جمله مزنهی برای ما می آورد که مثلا گفته بود که عذاب داره و اینا، احتمال زیادی هست که منظور عذاب نار باشه، به ذم اون کل ریاین شرک که اونم ولو گفتیم تمام نیست، اما مجموع این قرائن رو شما به هم زمیبه بکنید دیگه ما اطمینان برامون پیدا میشه که نه دیگه ریا جز کبائره. اگر اطمینان از مجموع اینا پیدا شد فبه ها، و الا راست ما یه فنیان دلیلی نداریم برای این که این منال کبائر بوده باشه. چی؟ استفاضه این روایت آخریه اگه دلالتش خوب بود این شد استفاضه درست. آخه اونا دو تا سندش مشترک و نوفلی توش بود، عرض کردم برای همین گفتم، برای همین جهت و هی اصرار داشتم نوفلی توشه، برای همین بود که دو تا سند ها مشترکه. بذار ثابت نشد تا انشالله وارد بحث بطلان عمل به ریا میشیم. این قسمتی که امروز بحث کردم فایلش رو گذاشتم توی اون چیز کانال توتیبه آقای شجاعی گذاشتم، انشالله بذاره میذاره براتون کانال مجموعه انشالله. سلام اون هم گفتیم اشکال کرد، گفتیم اون لعله به جهتی زاید فریضه است، این به خود صراط فریضه است، این داره ساهون در نماز متعلق ساهون که این نداره برنه فریضه است. فریضه اگه ریاض بکن شهر صراط فریضه معلومه بلا اشکال کار حرام نیم بسه.